أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بمناسبة همین بحث دیروز عرض کردیم یکی دو مطلب مورد ابتلاء است، مخصوصا در این زمان. اینا وضعشون چجوره و از نظر مسئله خمس با اینها باید چجوری معامله بشود؟ اون مسئله یکی در رابطه با این افرادی است که پولی رو به عنوان حج، سازمان حج از اینها گرفته و اینها در مثلا نوبت قرار گرفتن، و یکی هم افرادی که پولی رو به عنوان عمره به سازمان حج میدهن و مقصودشون این است که مشرفه به مکه بشوند برای انجام عمره مفرده. اینجا در رابطه با حج ظاهر این است که اگر کسی ثبت نام کرده برای حج و در نوبت قرار گرفته، یک وقت این است که قبل از اون نوبت مقرره فوت میکنه و درک نمی کند اون نوبت مقرره را، یک وقت این است که نه، خودش باقی میماند و از نوبت خودش استفاده میکنه و حج رو انجام میدهد. اونجایی که قبل از نوبت مقرره بمیرد و از دنیا برود، اونم دو صورت داره. یک وقت این است که این آدم استقر علیه الحج، یعنی در زمانهای سابق تمام استطاعتهای چهارگانه ای که در رابطه با حج معتبره، که یکی استطاعت مالیه، یکی هم استطاعت زمانیه، یکی هم استطاعت بدنی و یکی هم استطاعت از نظر طریق، تمام اینها براش فراهم بوده سابقا، لکن مسامحه کرده، تنبلی کرده و عصیان کرده و حج با این که واجب فوری بوده انجام نداده است، عصیانم. این آدم اصطلاحاً یستقر علیه الحج، و در روایت داره که این آدمی که حج برش مستقره باید به هر طریقی که مونده حج رو انجام بده، ولو علی حمار اجدع، در روایات این طوریه. خب پس این آدمی که ثبت نام کرده، یک وقت قبلا حج بر او مستقر بوده و انجام نداده، یک وقتم این است که نه، اینطور نبوده که همه استطاعتهای چهارگانه وجود داشته و این استفاده نکرده. بعضی از این استطاعتها مثل استطاعت از نظر طریق و جاده براش فراهم نبوده، ولو اینکه استطاعت مالی هم داشته. این آدم لا یستقر علیه الحج، اون وقت اونی که استقر علیه الحج که عرض کردیم به هر طریقی که امکان داره باید مکه برود، ولو با کمال زحمت و با کمال مشقت. این آدم پولی رو که به سازمان حج میده عرض می شود که تا زمانی که نوبتش نرسیده این پول هم لازم بوده بپردازه برای اینکه حجی را که برش مستقر شده انجام بدهد. این آدم اگر نوبت خودش رو دریافت خب باید حج رو انجام بده و از همون سالهای قبل که پولی به این عنوان در اختیار سازمان حج قرار داده، این جزء معونه این آدم شناخته می شود و خمسی به او تعلق نمی گیرد، ولو اینکه سالها فاصله بشه تا نوبت این فرا برسد. و همینطور اگر نوبت زمانی رسید که خود این فوت شده بود، این هم به لحاظ اینکه حج قبلا بر او مستقر بوده چه وصیت بکند و چه نکند بر ورثه او لازمه که حج او را انجام بدهند. لذا تا زمانی که خودش هست لازم نیست که این پولی رو که در اختیار سازمان حج قرار داده خمسش رو بپردازد. اما اگر انسانی باشه که لم یستقر علیه الحج، به این که اون استطاعتهای چهارگانه که تفصیل شما در کتاب الحج عرض کردیم یکیش مفقود بوده، فرض کنید استطاعت مالی نداشته، بعدن استطاعت مالی پیدا کرده ولی از نظر جاده نمیگذارن این مکه بره الا موقعی که نوبت او فرا برسد. حالا این آدم هم یک وقت نوبت او فرا میرسه و خودش میره حج رو انجام میده، یک وقت این است که قبل از آنی که نوبت او فرا برسد میمیره و از دنیا میرود. در این فرض دوم اصلا این انسان واجب الحج نبوده، برای اینکه بالاخره تا اون زمانی که مثلا استطاعت مالی و جسمی و این حرف ها بوده این از نظر راه راه در اختیارش نبوده، حالا که راه در اختیارش آمده خودش فوت شده و از دنیا رفته، پس هیچ زمانی بر او نگذشته که استطاعتهای چهارگانه مجتمعاً برای او آماده باشه. لذا این آدم واجب الحج نیست بر ورثه او، لازم نیست که حجی انجام بدن، مگر اینکه خودش وصیت به حج کرده باشه. وصیت یک عنوان دیگری داره، اما اگر وصیت به حج نکرده باشه چرا برای ورثه او لازم باشه حج رو انجام بده؟ و از طرف دیگر چون مثلا 2 سال حیات داشته، پول رو هم در اختیار سازمان حج گذاشته، سال سومی که مثلا نوبت او بوده این فوت شده، آیا در اون 2 سال اول به لحاظ اینکه این حج برش واجب نبوده این پول واجب برش خمسش رو بدهد یا لازم نیست خمسش رو بدهد؟ پیداست اگر در همون سالی که موفق به حج میشه، سواء کان واجبا ام مستحبا، اگر قبل از سال خمسی او باشه، اون هزینه حج جزء مخارج اوست، مثل سفری میماند که کسی به مشهد بره، حالا سفر به مشهدش میخواد به عنوان وفاء به نذر باشه، میخواد به عنوان استحباب صرف باشه، بالاخره پولی رو که در این راه خرج میکنه به عنوان معونه شناخته میشه و این متعلق خمس قرار نمیگیرد. پس اگر ما اینطوری فرض کردیم که 2 سال خودش موند، سال سومی که نوبت او بود قبل از آنی که به حج بره فوت بشه، باید خمس این پولی رو که به سازمان حج داده بشود، برای اینکه این پول صرف در حج نشده، عنوان معونه نیست، از اون طرف هم حج برش استقراری پیدا نکرده که ما به عنوان وجوب مسئله معونه رو در اینجا مطرح بکنیم. و هاکذا در رابطه با اینهایی که ثبت نام برای عمره مفرده می کنن، به لحاظ اینکه عمره مفرده برای ما ایرانی ها که فاصلمون با مکه از 48 میل بیشتره، عمره مفرده بر ما لزوم نداره، حتی تا این درجه که اگر کسی نایب بشه از دیگری در حج و به مکه برود برای اینکه حج منو و انه رو به جا بیاره، خب کسی که میره مکه دیگه قدرت داره که یک عمره مفرده ای از مسجد تنعیم ولو انجام بده، ولی در این حال برای نایب همینم لازم نیست. نایب لازم نیست که برای خودش به لحاظ این که میتونه یک عمره مفرد انجام بده واجب باشه براش که عمره مفرده ای انجام بده. اونی که برش واجبه وفاء به عقد اجاره و انجام نیابت در حج. خب حالا اگر کسی ثبت نام کرد برای عمره مفرده، اگر در همون سال قبل از سال خمسی او مشرف شد به عمره مفرده و مخارجی رو در این راه متحمل شد و صرف کرد، خب این جزء معونه است بلا اشکال، مثل سفر الی مشهد رضا علیه السلام میمانه. و اگر مثلا مطابق شأنش هم باشه که دیگه هیچ گونه اشکال و ایرادی درش نیست، که این به عنوان معونه مطرحه و چیزی هم که به عنوان معون مطرحه متعلق خمس نیست. اما اگر فرض کردیم که امسال ثبت نام کرد برای عمره لکن نوبتش سال آینده شد، به طوری که سال خمسی این گذشت در حالی که نرفته عمره مفرده انجام بده، آیا این پولی رو که به عنوان عمره مفرده در اختیار سازمان حج گذاشته و روی قاعده میتواندم استرداد بکند و برگردانه، چرا متعلق خمس نباشه و به چه عنوانی متعلق خمس نباشه؟ آیا صرف این که در اختیار سازمان حج قرار میده این اسمش صرف و معونت العمره است، یا اینکه نه خب ممکنه قبل از آنی که نوبت عمره این برسه بمیره، یا ممکنه پشیمان بشه و پول خودش رو استرداد بکند؟ لذا در این مسئله اشتباه نشه، پول برای ثبت نام عمره امسال داده لکن نوبتش سال آینده بعد از سال خمسی این شخص. آیا این پولی که به سازمان حج داده صرف پرداختن به اونها عنوان صرف المعونه برش صدق میکند، یا اینکه نه صرف المعونه در جایی است که بعد از پرداختن پول از نوبت خودش استفاده بکنه و به عمره مشرف بشود، که اگر عرض کردیم در همون سال خمسی و قبل از سال خمسی مشرف به عمره شد، این مثل آدمی است که زار مشهد رضا علیه السلام یکون جزء معونه و این متعلق از برای خمس نیست. این مسائل رو به مناسبت این که خیلی مبتلا به این روزهاست من عرض کردم. جواب خوندیم همش، گفتیم چند جور در مسئله دوازده اینطور می فرماین: لو كان له انواع من الاستفادات من التجارة و الزرع و عمل الید و غیر ذالک، یلاحظ آخر السنه مجموع ما استفاده من الجمیع فیخمس الفاضل عن معونت سنته، ولا یلزم ان یلاحظ لکل فائدتن سنتون علاهده. این بحث و این بحثه که آیا هر ربحی که برای انسان پیدا می شود و ظاهر می شود، چون عرض کردیم در اموری که متعلق خمسه تنها این امری که محل بحث ما هست این روزها فاضله از معونه سنه خمس داره، به عبارت اخرى استثناء معونه سنه تنها در این امریست که متعلق خمسه، و الا در رابطه با معدن و کنز و قوس و امثال ذالک مسئله استثناء معونه سنه وجود نداره. این حالا یک ارفاق و تسهیلی است که شارع مقدس در رابطه با این امر متعلق خمس قرار داده. حالا مسئله این است که اگر کسی مثلا قدر مسلمش رو فرض کنید، چون بعدن یک فروض دیگری هم در بعضی از مسائل آینده انشاءالله میاد، اگه فرض کنید که کسی دارای یک محله، یک دفتری بیشتر نداره در شهر قم، یه دکانی بیشتر نداره، لکن در این دکان کارهای مختلفی انجام میدهد، هم تجارت میکند، هم مثلا صناعت داره، هم خیاطت و امثال ذالک داره، انواع از استفاده ها درای این وجود داره، لکن مرکز کارش هم یک مرکز بیشتر نیست، تعددم نداره و تمام این کارها رو هم در اون مرکز انجام میده. عرض کردم این قدر متیقنشه، به لحاظ اینکه در بعضی از مسائل آینده ما میاییم میخونیم مثلا که اگر کسی یک تجارت خانه در قم داره، یک تجارت خانه در تهران داره، ولو این که در هر دو تجارت خانه فرض کنید برنج فروشی میکنه، لکن این دارای دو دفتر و دستک و تشکیلات قومش به تشکیلات تهرانش هیچ گونه ارتباطی نداره. آیا این ضرر و ربح قوم و تهران رو باید روی هم بریزه، یا اینکه نه چون هر کدام دفتر و دستک مستقل و مرکز مستقل داره، ولو اینکه نوع تجارت واحده، لکن به لحاظ اینکه این تجارت خانه ها اینطور نیست که یکیش عنوان شعبه دیگری باشه بلکه هر کدام یک مرکز مستقلی هست، گرچه صاحبشون هم یک صاحبه. شاید بعدن ما بگیم این باید ضرر و ربح هر کدام رو مستقلن ملاحظه بکنه، و اینطور نیست که ربح یکی جابر ضرر دیگری باشه، اینطور نیست که یک کسر و انکساری تحقق پیدا بکند. لذا حالا من مثال رو که اینطور عرض کردم، به لحاظ اینکه دیگه قدر متیقنش همینه، یک کسی هست یه دکانی بیشتر نداره، یه مرکز بیشتر نداره، لکن در این مرکز کارهای مختلفی که دارای استفاده است انجام میدهد، هم تجارت میکند، مثل عرض میشود بعضی از این دکانهایی که حالا نمیم قاعدتا اینطور باشه، بعضی از این دکانهایی که سابقا در همین روستاهای قم من بعضیاش رو ملاحظه کردم، یک دکان مثل یک مثلا بازار بود، هرچی شما میخواستید در اون دکان وجود داشت، هم لبنیاتی بود، هم بزاز بود، هم خراز بود، هم نمیدونم چی بود، همه این وسائل و مسائل در همین یک دکان، به لحاظ اینکه مثلا روستا بود و در روستا امکان این معنا نبود که هر کسی یه دکان مستقلی در رابطه با یک شأنی از شؤون داشته باشه، لذا در یه دکان همه اینا وجود داشت. هیچ عرض می شود، عرض کردم مثل اینکه انسان وقتی وارد این دکان می شد وارد بازار شده، هر چی می خواستی در این دکان وجود داشت. حالا اگر کسی رو فرض کنیم اینجوریه که انواع استفاده ها رو داره، لکن دارای مرکز واحد و دکان واحده، که اون حرفای بعدی هم در اینجا پیش نیاد، یک صاحب دکانیه که دارای انواع مختلفه استفاده ها هست. آیا در اینجا مسئله چیه؟ مسئله این است که هر ربحی که برای این حاصل می شود، خود اون ربح دارای سال مستقلیه و معونه سال بعد از اون ربح از خصوص اون ربح یا از ربح‌های مشترک بعدی به نسبت استثنا می شود، و یا اینکه به تعبیر اینها انضمام در کاره، یعنی همه ربح‌ها رو روی هم می ریزه و جمع می کند و کسر و انکسار تحقق پیدا می کنه و آخر سال زائد بر معونه سنه خودش رو خمسش رو می پردازه، بدون اینکه نیازی داشته باشه به اینکه برای هر ربحی حساب جداگانه ای باز بکنه و برای هر ربحی یک سنه خاصی رو در نظر بگیره و بگوید فاضل از معونه سنه خودش مستثناست، بلکه مجموع ارباح رو بعد از انضمام و بعد از آنی که روی هم ریخت آخر سال حساب می کند، اگر چیزی باقی ماند عرض می شود او رو خمسشو می پردازد. اینجا مسئله مورد خلافه. امام بزرگوار در اینجا و همینطور مرحوم سید در کتاب عروه و همینطور جماعت دیگری اینها قائل به این زمام هستند و می‌فرمایند برای هر ربحی لازم نیست که یک سال مخصوصی رو در نظر بگیره و فاضل از معونه سنه را نسبت به اون ربح حساب بکنه. این بزرگوارها چنین عقیده رو دارن. لکن شهید ثانی در کتاب‌های متعدد و همینطور بعض الاعلام هم تبعیت کرده از شهید ثانی، اینها نظرشون این است که ملاک سنه هر ربحی هست. هر ربحی که تحقق پیدا می کند سال اون ربح رو باید در نظر گرفت و فاضل از معونه رو نسبت به سال مخصوص به او حساب کرد. منتها اگر ربحای بعدی هم پیدا شد، خب در یک مقدار از معونه سنه این ربحا اشتراک دارن، لکن گاهی از اوقات هم میشه که یه همچین مسائلی در بین نیست. مثالی که برای اینجا زده شده، مثالهای متعددی ذکر کردن، لکن بهترین مثالی که برای اینجا زده شده این مثاله. گفتن فرض کنید، درست دقت بفرمایید، فرض کنید کسی از اول محرم شروع به کسب و تجارت کرد، در ماه محرم 10 دینار استفاده کرد و 10 دینارم خرج ماه محرم شد. در ماه صفر هم همینطور گفت عرض می شود تا 9 ماه دیگر هم. تا ماه ذی‌قعده مسئله اینطور بود که هر ماهی 10 دینار ربح می کرد و 10 دینار رو هم صرف مخارج سالش می کرد برای همون ماه. تصادفاً در ماه ذی‌حجه که آخرین ماه ساله و شروع کار این از اول ماه محرم بوده، در ماه ذی‌حجه تصادفاً به جای 10 دینار 100 دینار استفاده کرد، لکن مخارجش همون 10 دینار ماهای گذشته بود. خب حالا اینجا چطور شده؟ اینجا 11 ماه تمام هر ماهی 10 دینار استفاده کرده و 10 دینار رو هم مطابق شأن خودش خرج کرده. در ماه 12 که ماه ذی‌حجه است، به جای اینکه 10 دینار استفاده بکند 100 دینار استفاده کرد، لکن مخارجش همون 10 دینار بود. نتیجه این شد که ماه ذی‌حجه که تمام شد، این تمام مخارج سال رو انجام داده، الان که حساب میکنه 90 دینار برای او باقی مانده. 90 دینار برای او باقی مانده. آیا اینجا بحث روی همین 90 دیناره؟ آیا بگیم که چون شروع به کسب و ربح اولیه اول ماه محرم بوده و الان هم ماه ذی‌الحجه است، 12 ماه برش گذشته، هل یصدق که این در مجموعه این 12 ماه 90 دینار اضافه داره و واجبه که خمس این 90 دینار رو بپردازد، یا نه به لحاظ اینکه این 90 دینار مربوط به 100 دیناری است که در خصوص ماه ذی‌الحجه نصیب این شده و هر ربحی باید یک سال بر خودش بگذره. از این ذی‌الحجه اگر یک سال گذشت و این 90 دینار فرزن محفوظ مان واجب خمسش رو بده، اما الان که سالی برش نگذشته 100 دینار در ماه ذی‌الحجه استفاده کرده، 90 دینارش باقی مانده، 10 دینارم خرج کرده، ظاهر کلام امام و مرحوم سید این است که در اینجا انضمام در کاره، نه اینکه ما برای هر ربحی یک سال مستقلی در نظر بگیریم. ما حساب میکنیم در مجموعه این 12 ماه به اصطلاح قومی ها خرج خودش رو خورده، 90 دینار هم براش باقی مونده، واجب خمس این 90 دینار رو همین الان، دیگه منتظر ماه محرم بعدی هم نشه، به مجرد تمامیت ماه ذی‌الحجه همین الان باید خمس 90 دینار رو بپردازه. اما اینطوری که مرحوم شهید ثانی در کتاب‌های متعدد خودشون، البته نه همه کتاب‌ها، جمله ای از کتاب‌هاشون ذکر کردن و بعض الاعلام هم این حرف رو اختیار کرده و تبعیت کرده، می‌فرماید نه، باید ببینیم که این 100 دیناری که در ماه ذی‌الحجه به دست آورده، 10 دینارش رو خرج کرده، تا یک سال یعنی بعد از این 100 دینار باز مخارجش مستثنای از این 100 دیناره، به لحاظ اینکه هر ربحی یک سال مستقلی داره و اختصاص به خودش داره. این یکی از مواردی است که همچنین یک ثمره روشنی بین این دو قول ظاهر میشه که آیا به مجرد تمامیت ذی‌الحجه و باقی ماندن 90 دینار واجب همین الان خمس این 90 دینار رو بپردازه، به لحاظ اینکه مجموع رو ما حساب میکنیم از اول محرم گذشته تا ذی‌الحجه که آخرین ماه مثلا ساله حساب میکنیم و انضمام در کار و روی هم رفته که حساب میکنیم، میبینیم این 90 دینار استفاده کرده و 10 دینار هم در هر ماهی مخارج او بوده که صرف شده. پس 90 دینار فاضله از معونه است، یجب ان یخمس. یا اینکه نه، این ذی‌حجه ملاک نیست، باید یک سال دیگر بر این بگذره. اگر 90 دینار مصرف نشد و جزء معونه به کار نرفت، اون وقته که خمس داره. اما اگه در سالهای بعد، در سال بعدم مثل امسال هر ماهی 10 دینار صرف کرد، ولو اینکه ربح جدیدی هم دیگه براش پیدا نشد و آخرین ربح همین 100 دینار بوده، اون وقت دیگه لایجب علیه الخمس. برای اینکه این 90 دیناری که باقی مونده برای 9 ماه بعد کافیه، و اینطور نیست که معونه سنه را حتی پر کنه، تا چه برسد به این که فاضل از معونه سنه باشه. این مسئله یک مسئله است که در باب خمس خیلی اهمیت داره و ثمره عملیه زیادی هم به همین ترتیبی که عرض کردیم براش ظاهر میشه، و از اون طرف مورد اختلاف کامله و در هر یک از دو طرف قولین بزرگانی قرار گرفتن. این طور نیست که بگیم شهرت این طوره، طرف مقابلش شاذ و نادره. نه، جمعی از بزرگان فقها این طرفن، جمعی از بزرگان فقها اون طرف. لذا خوب انشاءالله دقت بفرمایید تا فردا عرض بکنیم انشاء